بسم الله الرحمن الرحیم. فقه 6 مهدوی نهاد، جلد 6 مکاسب، صفحه 213. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و اهل بیت الاطیبین الاطهرین. کشراکی نیستش نه؟
نه
همیز همیز
همیز
همینا بودیم دیگه، کسی بیدیه نیست که
حکمی
اون در نقد و نسیه بودش. گفتیم این کتاب مکاسب جلد آخرش، جلد شیشش، 4 تا تیتر اصلی داریم. اون شروط صحت شرط و اون بحثایی که داشتیم که در واقع همون خیار شرط، تخلف شرط بود، اون یه بحثمون بود که ازش فارغ شدیم. احکام خیار بحث دومون بود، تیتر اصلی دومون بود که ازش فارغ شدیم. احکام خیار که آیا خیار مثلا به ارث میرسه یا نه، با چی اسقاط میشه، این بحثایی که داشتیم. سومین تیتر اصلیمون همین بحث نقد و نسیه است و یه بحث دیگه هم داریم، احکام قبض. 4 تا بحث رو داریم، جلد 6 داریم. حالا تو بحث نقد و نسیه بودیم که مرحوم شیخ مسئله 8 تا مسئله مطرح میکنه راجع به نقد و نسیه. رسیدیم به مسئله 4مش که از صفحه 212 شروع میشه، نقد و نسیه. نسیه رو تعریف کردیم، اگه ثمن عجل و مهلت دار باشه در یک معامله، معامله میشه معامله نسیه. مثمنش بدون مهلته، عجل نداره، مدت دار نیست، نقدی اصطلاحا. ثمنش میشه معجل، این میشه معامله نسیه. بحثی که توی مسئله 4 داریم، کل مسئله 4 سه تا مسئله فقهی رو میخواد بررسی بکنیم. مرحوم شیخ مسئله اول واضحه، فقط به خاطر اینکه مسئله بعدی رو شروع بکنه مطرحش کردن، و اونم اینه که لا یجب علی المشتری دفع الثمن المعجل قبل حلول الاجل. قبل از اینکه زمانی که تعیین کردم مثلا ماشین رو باید می‌خرم، پولش رو یک ماه دیگه میدم، میشه معامله نسیه. قبل از اینکه یک ماه بگذره لازم نیست بر مشتری، واجب نیست که بیاد ثمن رو دفع بکنه، ولی اینکه چی؟ بند پول بعد. ولی اینکه بیاد مطالبه بکنه جناب بایر، واجب نیست برش. پر واضحه چرا واجب نیست. گفتیم دو تا دلیل مرحوم شیخ مطرح کردن، هم اجماع، هم اجماع داریم، هم اصلا فائده اشتراط تعجیل اینه دیگه. اصلا معامله نسیه هم اینه دیگه، معناش هم اینه که زودتر از مهلت تعیین شده نباید بپردازی. همین جوری هم به نحو نسیه ای هم شارع امضاش کرده دیگه. این واضحه، این مسئله خیلی جای بحث نداره، این مقدمه میشه برای دو تا مسئله بعدی. که یه مسئله اینه که حالا اگه مشتری خودش اومد تبرع به دفعهی، این مسئله دوم است. مشتری واجب نبود، لازم نبود برش ثمن رو زودتر از یک ماه بده، اما سر دو هفته اومد گفت آقا بیا پولتو بدم بریم. آیا بر بایع لازمه، واجبه که ثمن رو تحویل بگیره، یا میتونه بگه نه بلن باید پولم رو نگه داری، سر یک ماه پیش رو دادت میگیرم، قبضش نکنه، مشتری بری رو ذمه نشه. این سوال دوم، مسئله دوم ماست که آیا بر بایع لازمه یا نه. گفتن بر بایع لازم نیستش، مرحوم شیخ فرمودن بلا خلافن، مرحوم صاحب ریاض ادعای اجماع هم کرده، پس دلیل اول اون میشه اجماع. همه گفتن لازم نیستش، میتونه بایع امتناع بکنه از قبول ثمن، اجماع. علاوه بر اجماع در عرضم حضور شما کجا بود دلیل آورده بود، در تذکره علل الحکم فی التذکره، مرحوم علامه در تذکره دلیلی هم براش آورده. فرمودن اینه که آقا تعجیل، این که بیاد سریع ثمن رو بده، کنه داره یه منتی میذاره سر جناب بایه، یه بیا آقا پولتو زودتر بهت میدن، داره منت بر سرش میذاره. مثل تبرع به زیاده است که اگه ثمن رو مثلا 1,000,000 تعیین کرده بودن، اگه 1,200 بده، اینم چیه؟ میتونه 200 تومن رو قبول نکنه، چون منت داره میذاره سرش، با منت میخواد بده و واجب هم نیست بعد با یکی زیر بار منت دیگری بره. این استدلالی بود که کرده بودن، ان التعجیل کالتبرع بالزیاده فلا یکلف تقیید المنه، که مرحوم شیخ فرمودن و فیه تأمل. یعنی این دلیل رو خیلی قبول نداره مرحوم شیخ. متش هم گفتیم جلسه آخری که داشتیم، متش هم اینه که دلیل میشه اخص از مدعا، همیشه با منت نیست، بلکه گاهی اوقات منت برکیه خود مشتریه که مثلا اوضاع احوال به هم ریخته، پول نمیتونه نگه داره، میگه بیا پولتو زودتر بدم، و اگه قبول بکنه منت گذاشته بر مشتری که قبولش میکنه، برعکس میشه. آره، از یه قید و بندی، از این در واقع کلفت امانتداری و نگهداری اون پوله رهاش میکنه. گاهی اوقات اینجوریه، دلیل مشخص از مدعا با این دلیل نمیتونیم بگیم مطلقا بر وای لازم نیست قبول. اما خود مرحوم شیخ دلیل دیگه ای رو جایگزین میکنه که این دلیل رو بعدن میگیم، از کلام جامع المقاصد گرفتتش مرحوم شیخ. اون دلیل سوم پس تا اینجا شد اجماع، اجماع گفتیم بر قبول. یه دلیل مرحوم علامه ذکر کرده بودن منت گذاشتن که اینو نپذیرفتیم، گفتیم خاص از مدعا. دلیل سوم مثلا اون اینه که اگه مشتری با این که لازم نیست برش ولی زودتر اومد تبرعا داوطلبانه و زودتر اومد پول رو تحویل داد، آیا بر بایه لازمه قبول کنی یا نه؟ گفتیم نه لازم نیست. دلیل سوم اینه، دلیلش که عجل این مهلت در واقع دو تا حقه، همونجور که یه حق بر مشتری بود یه حق هم برای بایه، دو تا حقه. یه حق مشتری داره که بایه زودتر نتونه بیاد ازش درخواست بکنه، این حق مشتریه با تعیین عجل. یه حق هم بایه داره که مشتری براش ثمن رو حفظ کنه تا یک ماه، یه حق بایه. این تعجیل دوتا حق درش خوابیدن وجود داره، لذا بر بایه قبول نیست، بخاطر این حقیه که براش ایجاد شده به واسطه این معامله نسیه‌ای، به واسطه این معامله نسیه حقی به نفع له بایه ایجاد شده. اون حق باعث میشه که بگیم قبول دارش واجب نیست. اون حق اینه که باید امانتداری کنه، نگهداری کنه ثمن رو تا اون اجل. فان ذلک حق عرفا کالبدعی، چون تو بدعی باید نگهداری کنه واجبه، اینجا همینطوری. این دلیل رو مرحوم شیخ دیگه پذیرفتند. بعد از اینکه این دلیل رو پذیرفتند، پس فرع دوم مشخص شد. بعد از اینکه این دلیل رو پذیرفتند علت توضیح دادن، فرع دوم هم این شد که بر بایل لازم نیست قبول بکنه، واجب نیست قبول بکنه اگه مشتری تبرعا و داوطلبانه بیاد ثمن رو زودتر از اجل بده. دو تا نکته رو مرحوم شیخ به عنوان تتمه مطرح میکنن که میگن آیا معامله حال با معامله مؤجل تفاوتی داره تو این جور جاها؟ میگیم بله، معامله حال و مؤجل یه همچین تفاوتی داره که در هر دوتاش فرض کنید مشتری زودتر آورده ثمن رو میخواد پرداخت کنه، توی حال یعنی معامله نقدی باید قبول کنه، باید نمیتونه رد قبول امتناع ببرزه، اما در مؤجل میتونه امتناع ببرزه، واجب نیست برش قبول بکنه. این تفاوت بین معامله حال و معامله مؤجل وجود داره. این یه نکته که مرحوم شیخ فرمودن. اینا همش بحث های جلسه پیش بود برای یادآوری. بحث امروز ما بنده فعیدن ما تا ما یتخیل، بحث جدید ما اینه که یه انقلتی ممکنه کسی مطرح بکنه بگه نه آقا لازم نیستش، بر بایه لازمه که قبول بکنه نه باید امتناع بکنه. چرا؟ خوب دقت بکنید. بعضی گفتن آقا این عجل، این نسیه‌ای، این مدت دار بودنه حقیه برای مشتری، له مشتریه دیگه. حالا که شد حق له مشتری، شاهد هم داریم که حق له مشتریه، لذا می‌بینیم معامله نسیه‌ای قیمت میره بالاتر. اگه نقد بود 1,000,000 می‌فروخت، حالا که نسیه شده 1,200 میده، معلوم میشه به نفع مشتری بوده که مهلت دارش کرده، مثلا با توجه به اون زمانی کم و زیاد میشه و مشتری میتونه طلب نقصان بکنه در مقابل تعجیل. بگه آقا اگه قبول بکنی من فرض کن 1,000,000 تو 1,000,000 تومن بده کنم، این 900 تومن باشه همین الان میدم بهت نقدی، به جای اینکه یه ماه دیگه بدم 1 تومن بهت، الان 900 تومن میدم بهت، میخوای؟ میتونه طلب بکنه. پس این حقیه برای مشتری. حالا که شد حقی برای مشتری، مثل واجب موسع میدونه. واجب موسع چطوریه؟ در واجب موسع، واجبی که وقت داره، وسیع وقتش، میشه شما اول وقت بکنی، جائزه تعجیل، اما واجب نیست تعجیل، واجب نیست سریع بخونی، اما میتونی هم سریع بخونی. این هم میشه مثل همون، ثمن رو میتونه بده اما عجلدار هم میتونه بده، واجب نیست. یعنی این که ثمن مهلت داره، به عبارت دیگه این که ثمن مهلت داره، عجل داره، مدت داره، زمان داره، به معنای جواز تأخیر مشتری تا اون زمانه، نه به معنای وجوب تأخیر پرداخت ثمن تا اون زمان و مدت. اگر معنای جوازش باشه باید دیگه باید قبول بکنه. این قول که مطرح شده گفتن نه، اگه تبرع کرد مشتری باید قبول بکنه. قلت و مردم شهر جواب دادن که از حرفای قبلی مشخص شد جوابی. اگر این عجل مهلت حقی بود مختص مشتری، این حرفای شما رو میزدید جا داشته، حقش بوده، از حقی که داشته صرف نظر کرد، خب بایه باید قبول کنید. اما همونجور که گفتیم یه حق دیگه ای هم برای بایه در دلش خوابیده، در شکمش وجود داره، در ضمنش هست. به خاطر اون حقی که در ضمنش هست برای بایه گفتیم بر بایه لازم نیست قبول بکنه. بفهم
انتظایی
هم باشه بالاخره حقی هست دیگه.
نه همچنان
طرف لازم نیست مد نظرش باشه. هیچ کس مد نظرش نباشه، حق داره یا نه. ببینید حق ولو انتظایی باشه، من وقتی مالک این هستم حق دارم اینو پرت کنم یک متون برتر، این حق انتظایی هست یا نه؟ ولی خب این حقی هستش، کسی از این که اینو میخره قصد میکنه که پرتش کنه، حق انتظایی رو لازم نیست اینکه ما حال ما قصدش بکنی. قصد اون حقوقی که منتزع میشه از ملکیت، اون لازم نیست قصد بشن در زمین معامله، هیچ وقت قصد نمی کنه ازش. ولی یه حقیه که وجود داره، شارم یا امضاش کرده، فرض کرده این معامله نسیهیه، قبولش کرده، همین کافیه. ولی حق حتی انتظایی باشه اصلا شما بگید، مثل حقوق دیگه ای که فرض کنید مثل حق حضانت و حق اینایی که یه جعلی داره یه تشریعی داره هم نیست، قبول داریم این حرفا رو. اما حق انتظایی هم باید بهش پایبند بود. این اقلاییه، اقلا به حقوق ولی حقوق انتظایی پایبندن، زایعن تضییع حق دیگران رو ظلم میدانن، ولی این حقوق انتظایی. شما مانع بشه از این که من این ماژیک رو پرت کنم یک متر اونورتر، ماژیک که ملک خودمه، این ظلمه، تضییع حق انتظایی من کردید، ولی اقلا ظلمش میدونه، حق انتظایی هم باید تضییع بشه.
یه
چیزی هست انتظایی هم چرا میاد؟ حالا میگم نهایت امام سلمنه پیش اومدیم دیگه، فرضم بکنیم که حق انتظاییه با تضییع جواز نیست، نمیتونیم حق با تضییع کنیم از بین ببریم، باید بهش پایبند باشیم.
سلمنه از اینجا که این همون دلیل قبلی که فهم حق مختص به مشتری هست به خاطر مبنایی که اضافه میشه، نمیتونه جواب این ها
باشه
که اون تو انقلت گفت حق مشتریه، از حق خودش صرف نظر کرده. تو قلتو گفتیم که فقط حق مختص مشتری که نبود، تو معامله نسیهی یه حق هم توش گمش قبولی دو نفع بایه که سنان رو باید نگه داری. شما این مبلغ
رفته بالا، خب حق فقط مختص به مشتری باشه،
نه خب سنانش هم باید نگه داره دیگه بایه تا اون زمان، این هم حق بایه دیگه، این حق رو پذیرفتیم اینجا خودش صفحه قبلی و نداره که حق اون عرفن مثل بدعیه، باید این سنان رو امانت نگه داره تا اون زمان، این حق بایه که براش سنانش نگه داره. لذا بایه میتونه از این حقش صرف نظر نکنه، چرا موقع مجبورش کنی از این حقش صرف نظر کنه؟ دلیل نداریم که اجبارش بشه کرد. بایه میتونه بگه نه آقا این حق منه که شما سمانه تا یک ماه نگه داری، باید نگهداری کنی، ازش محافظت کنی. این حق هم تو معامله نسیه خوابیده به نفع بایه، اینجا نیست که فقط حق له مشتری باشه، حق له بایه هم هست، به نفع بایه هم درش وجود داره. خاصه همین
تفاوت بینه ای که نقد باشه و زمان دار باشه با اون نسیه هم.
آره اون مطلب اولی که گفتیم به یه خادم و اجل مشتری هزینه نمیده، یه نفعی همون داره دیگه، تا یک ماه لازم نیست پول بده، دو طرف هست، نفعی داره نفعی همون داره. ولی این که حالا اصلا مشتری هم هزینه میده طوری نبود مثل جاهای دیگه که فقط مشتری هزینه میده، شرط میکنن در زمینه معامله مشتری خیاطت هم میکنه لباسی داره با آگه، خب این شرطه داره، حالا دیگه این شرطه داره چی؟ یه هزینه رو گردن مشتری میذاره، خودش قبول کرده. اینجا معامله نسیهی فرضاً هم که حقی هزینه‌شو فقط مشتری بده، خودش قبول کرده معامله نسیهی رو، حقت که بسته شد اینا دیگه میاد پشت سرش، این حقوق پشت سرش هست. خب این فرد پس تموم شدش، اینا داره واردشو بخونم از اونجایی که مونده بود تا این فرد تموم بشه وارد فرد سوم بشین که اون مفصل تر از اینه. وندفع ایزن ما یتخیل، این انقلتی که گفته شده من ان العجله حق مختص بالمشتری، بعضی گفتن حق به نفع مشتریه دیگه، عجل نسیه که میشه به نفع مشتری که ثمن دیرتر بده دیگه، ولذا یزاد الثمن من اجله، ثمن به خاطر این عجل زیاد شده، وله طلب و نقصان فی مقابل تعجیل، مشتری میتونه طلب نقصان کنه، بگه آقا یک میلیون یه ماه دیگه اگه راضی باشی هم امروز 900 تومان نقد میدم. و ان المؤجل کالواجب الموسع، مؤجل در واقع مثل واجب موصل در چی؟ فی انه یجوز و فیه تأخیر ولا یجب. مشتری که گفته ثمنش یک ماه دیگه، یعنی برای من جائز باشد بتوانم پولش رو تا یک ماه دیگه بدم، نه اینکه واجب باشه بعد از یک ماه ببردازم. اینا همه رو گفته، اون نتیجه شو دیگه نگرفته، دیگه قیاس مزمره دیگه، نتیجه شو که نگرفته هیچی جوابش رو نفهم شیطان وندفع ایزن تو مخابیده. نتیجهش این میشه که باز بایه لازمه که اگه مشتری زود تعداد قبول کنه دیگه، چون مشتری براش جائز بود تا یک ماه به تاخیر بندازه، زودتر هم میتونست بده، بایه هم پس باید قبول کنه. این نتیجه این قیاس مزمنی که چیده شده است. جوابش هم اینه که فقط حق مختص مشتری نیست که، اون مقدمه اولتون که ان العجله حق مختص بالمشتری، اون مقدمه اول ازتون بگیرین دیگه، کل استدلالتون که بر پایه این مقدمه چیده شده مخدوش میشه.
چون
بروسی واجبه ما هستم، تنظیر کرده بودم. آره دلیل نروه نکردم، صرف تنظیره. میگیم اگه حق پایه درش نبود درسته، مثل واجبه ما هستم، فقط یه حق به نفع مشتری بود، میتونست از این حقش صرف نظر کنه زیدتر بود. ولی وقتی یه حقی هم له بایه هست، به نفع بایه توش خوابیده دیگه نمیتونه. ما بریم سراغ فرع سوم. پس تا اینجا چی گفتیم؟ گفتیم که بایه نمیتونه زودتر از اجل طلب کنه یا دوگه سمن رو بده به مشتری، نمیتونه. مشتری خودش هم سمن رو زودتر بخواد بیاره بده، بر بایه لازم نیست قبول بکنه، میتونه بگه برو زمانش که رسید بیار بده. حالا سوال اینه، لو اسقط المشتری اجل الدین، اگه بیاد بگه این اجل رو، این زمان رو، این مدتی که یک ماهی که برای معامله این ماشین با هم دیگه قرار داد بسته بودیم، یک ماه من اسقط رو ثابتش کردم. یادتونه تو بحث احکام خیار بحث اسقاط خیار بودش، تو خیار مجلس اونجا بحث شد که میشه اسقاطش کرد در ضمن معامله، خیار حیوان رو میشه اسقاطش کرد، خیار شرط رو، خیارهایی که داشتیم رو گفتن میشه اسقاطش کرد، شبیه اون نظیر اونه. آیا این حق مهلت دار و مدت دار بودن پرداخت ثمن رو که یه حق به نفع مشتری، له مشتری، آیا میتونه اینو اسقاطش بکنه، بگه اسقاط تو حقی هاگا، این حقا ما اسقاط کردم یا نه؟ اگه بتونه اسقاط بکنه، نتیجهش این میشه که چی؟ بایه میتونه زودتر از اجل بیاد مطالبه بکنه و واجب باشه، مثل ثمن حال، مثل معامله حال دیگه، معامله نقدی. بایه مطالبه کرد، واجب بر مشتری که ثمن تحویل بده. آیا واجب میشه با مطالبه بایه یا نه؟ بایه این بعد از اسقاط مشتری توان رو، این در واقع جواز رو پیدا میکنه که مطالبه کنه زودتر از مدت یا نه؟ این تیتر مسئله سوم ماست که در ضمن این مسئله در کنار این مسئله چهارم مطرح شده. آیا جایزه یا نه؟ مرحوم علامه در دو تا از کتاباش، تذکره و قواعد، تذکره هم تو کتاب دینش، فرموده که نه ثابت نمیشه بگی اسقط تو، این هیچ فائده ای، هیچ ثمره شرعی، اثر شرعی بر این اسقط تو گفتن مشتری مترتب نمیشه، دیگه بایه نمیتونه زود تربیت مطالبه بکنه. دلیلم اونجا توضیح نداده چرا، فقط گفته ثابت نمیشه. بعد مرحوم محقق کرکی جامع المقاصد چون اومده توجیه کرده، استدلال کرده، دو تا دلیل براش ذکر کرده، گفته چرا ثابت نمیشه؟ یک، چون این مدت دار بودن اجل، این مهلت با عقد عرضم حضور شما لازم ثابت شده، اوفو بالعقود، اوفو بالعقود میگه تا یک ماه دیگه نمیتونه جناب بایه بری طلب کنی ثمن رو، چون معامله نسیه ای بوده. وقتی با عقد لازم ثابت شد دیگه قابل اسقاط نیست، فلا از خود به مجرد الاسقاط نمیشه اسقاطش کرد. این یک دلیل. دو، مرحوم محقق فرموده که عجل یه حقی برای صاحب دینم هست، وقت حق مختص مشتری نیستش که او بعد از راحت بیاد بگه از قد تو حقی، قبلا هم گفتیم یه حق به نفع دایی هم در دلش خوابیده این معامله نسیه ای، فقط حق به نفع مشتری نیست، به ذوق به تنهایی نمیتونه اسقاط بکنه این حق را از بین ببره.
زمان هم لحظه توش میشه،
شیخ هم همین کار کرده فعلا. اینا استدلال های بود، دو تا دلیلی بود که مرحوم محقق ثانی برای کلام علامه در قواعد و تذکره کتاب الدین تذکره آوردن. اما مرحوم شیخ هیچ کدوم از این دوتا رو نمیپذیرن. اما اولی که گفتن به عقد لازم ثابت شده، ارحم شرف میگه شما اصلا هر حقی رو که شرط بکنید در ضمن عقد لازم بعدش میشه اثباتش کرد. استاد میگه تو چیزی که به عقد لازم ثابت شده باشه، مثلا آیه که نیستش که، آیه قرآن که نمیشه که اینش برش داری. شرط کردیم عقد لازم بستیم، شرط خیاطت هم کردی با آیه برای خودش، گفته مشتری باید یه لباس براش خیاطت بکنه، بعد از میاد بعد از عقد میاد میگه از خط تو حقی دیگه نمیخواد خیاطت بکنه، همه قبول کردن که دیگه خیاطت لازم نیستش. نکتش
نیست که به کلی داشته باشه، چون اگر این کار مثلا چهار تا فرد ندونیم، مثلا اینها رو مجزا بدونیم، دوباره نمیتونه تبدیل بشه یا کل عقل از بین میره. اگر بله بگیم مثلا نقد نسیه یا مثلا سلف یا سلم، همون نقد است مثلا با زمان، با یه حق، با یه شرط، خب قابل قبول حرف من میشه. اما اگر اینطوری نگاهش نکنیم، ظاهر با اون حقی که دارم مثلا اسقاط میکنه، کلن دارم خلاف مختزایی به ای که بس دارم انجام میده.
ببینیم که چهار تا ماهیت بی در واقع ها داریم، یه ماهیت بی نیستش که بعد مصادیق مختلفش نسیه و سلم و اینا باشن، نقد و نسیه و سلم. چهار تا ماهیت جدا هستن اصلا، حالا اسمشو گذاشتید بی مشترک لفظیه. مثلا
ازوارن شبیه به شرط هست، اما خب حرفش اونجا تطبیق نمیکنه، چون واقعا شرط نیست این ماهیت به سلف یا سلف.
نه نگفتیم شرطه، گفتیم از این معامله نسی حقی برای مشتری به وجود میاد دیگه، میتونه حقش رو اسقاط کنه، حقی له مشتریه، میتونه حقش رو اسقاط کنه اون وقتی که لهش بده. کما اینکه اگه حقی مثلا برای بایه بوده، برای خود مشتری بود، شرط خیاطت برای مشتری شده بود، میتونه بعدش حقش رو ثابت بکنه. این هر دو تا حق هم میخواییم بگیم، و صرف این نقطه حرف شش به نظرم درسته که صرف این که حقی با عقد لازم ثابت شده باشه، چون دوار کلام معقل این بود، چون با عقد لازم ثابت شده نمیشه اثباتش کرد.
اثبات دوم میشه اینا گفت که ما نمیگیم، یعنی من خیلی کم نگفتن حق او ساقط میشه، حق مثلا با یه ساقط میشه برای این که مال در نظر مثلا مشتری بماند، فقط میخواد حق خودش رو ساقط کنه. این ظاهرا مشکل
نه، اینا خواستن بگن که بر بایه لازم قبول مده. کنه
مده.
اگه این حرف رو بزنید دیگه حرف شک درست میشه. که ببینید به صرف این که عقد لازم بوده و از دل عقد لازم یه حقی ثابت شده به نفع شخصی، این دلیل نمیشه که اون حق رو نشه اثباتش کرد. نظیرش زیاد داریم، حقی هستش که با عقد لازم اومده ولی میشه اثباتش کرد. کبرای کلیتون پس این نمیتونه یه کبرای کلی باشه که چون با عقد لازم آمده این حق نمیشود اثباتش کرد. این حرف درسته، این خدای مرحوم شد
شبیه به اون دین که صاحب یعنی کسی این ببخشه اون رهنی که مثلا راه مثلا لازم است، اما اگر اون طرف محترم برگرد کنه مشکل ندارم بیاد بالشو برداره،
نظیر اون میشه. حالا مثلا ولی بالاخره این کبرا رو ما نمیتونیم بپذیریم که اگه حقی با عقل لازم ثابت شد دیگه قابل اثبات نیست، قابلیت اثبات ندارد.
چه حرف دیگه
مثلا مثالی که زدیم دیگه، برای مشتری شرط کرده که این ماشین رو بهت میفروشم، شرط که لباس یک کسوی از کچر دارم برای من خیاطت کنی، اینجا یه حقی از این معامله به نفع مشتری، از خصوص این معامله به نفع مشتری ثابت میشه. این حق رو بعد از معامله میتونه راحت اثباتش کنه، ولی نمیخواد دیگه خیاطت رو بکنه و دیگه ثابت میشه. این همه قبول کردن حقوقی که شروطی که حقوقی که با عقد لازم هم بوده ثابت شده میشه بعد از عقد اثباتش کرد. نظیر داریم در فقه، یک کبرای کلی میتونیم دست بیاریم که چون با عقد ثابت، عقد لازم این حق ثابت شده قابلیت اثبات نداشته باشه.
حتی میتونه مثلا نیاز زمین نکنه کسی رو مثلا از پرداخت مثلا سمن، حتی اینجا شرط هم نیست،
آره دینشو دیگه یه حقی میاد نصف سمن رو داده نصفش مونده، میاد اونو ابراء میکنه میگه لازم نیست اونو بدی، حق بایه بوده که اونو بگیره، از عقد لازم هم اومد این حقه. همه قبول کردن که میتونه اسقاط بکنه حق خودش رو، ابراء بکنه. بنابراین ما یه علاوه بر اینکه دلیل نداره این کبرای کلی که حقی که با عقد لازم اومد دیگه قابل اثبات نیست، علاوه بر اینکه دلیل نداره، ما نقضش هم در قد موارد متعددی داریم که حق با عقد لازم اومده بوده اثبات شده همه پذیرفتن. این دلیل اول. پس دلیل اول رو مرحوم شیخ نتونستن بپذیرن، نکتش هم گفتیم. دلیل دومی که آورده بودن اینه که گفتن آقا یه حقی هم خود چی؟ خود بایع داره، بذارین قابل اثبات نیست. جواب مرحومشه این که باید خودش حقی دارد
مانع
از این نمیشه که بیاد مطالبه بکنه. ببینید چون بحث ما می‌خواستیم این نتیجه رو بگیریم که اگه مشتری اسقاطش اثر داشت باید میتونست بیاد مطالبه بکنه و بعد ثمن رو میداد. اگه اثر نداشت باید زودتر از مدت نمیتونست بیاد مطالبه بکنه. اینکه باید خودش حقی داره این مانع از نیست که خودش مطالبه بیاد بکنه. خودش وقتی میاد مطالبه میکنه ثمن رو، یعنی اون حقی که نگهش دار برای من حفظش بکنه ازش گذاشتم دیگه. پس اگه مشتری بگیم حقش رو اثبات بکنه، بگیم حق بایه میخواد مانعش بشه، بایه فرض کردیم خودش قراره بیاد مطالبه بکنه، با مطالبه یعنی از اون حق خودم گذاشتم، نمیتونه مانع بشه از این حق مشتری که ثابت بشه.
اثبات حق مشتری اثبات حق بایه نیست.
حقش رو خودش میتونه نگه داره، حفظ بکنه، مطالبه نکنه، میتونه بیاد مطالبه بکنه و مشتری لازم باشه ثمن رو دفع بکنه. پس وجود حق برای صاحب دین نمیتونه اون رو ممنوع کنه از مطالبه، خود صاحب دین رو، خود اون بایه ذلحق رو ممنوعش بکنه از مطالبه کردن، نمیتونه ممنوعش کنه. اینم پس دلیل درستی نیستش که بگیم نه اسقاط نمیشه. مرحوم علامه در کتاب تذکره در باب شروطش اینجا تو باب دین اینجا هیچ دلیلی نیاورده بودن تو کتاب الدین برای این مدعا، تو باب شروط اونجا یه دلیلی برای همین مدعا ذکر کردن. خب دقت کنید دلیل سوم میشه پس اگه بخوایم به ترتیب بچینیم. دلیل اول چی بود؟ دلیل اول این بودش که با عقد لازم اومده. دلیل دوم این بود که بایم حقی داره، فقط حق مشتری نیست که با اثبات مشتری از بین بره. دلیل سوم اینه مرحوم علامه در تذکره در کتاب باب شروطش فرموده که عجل و مهلت یه صفتی هستش برای معامله، صفت طبعیه. یه اصل معامله داریم که بیع نقل ملکیته، یه اوصافی هم تو معامله های مختلف، بیع های مختلف ممکنه وجود داشته باشه برای این بیعه. عقد میشه اصل، عجل دار بودن میشه فرعش، صفت طبعیش. و صفت طبعی این صغرا کبراش صفت طبعی مستقلن قابل اسقاط نیست. شما میدونید بیایی با ضمن عقده که عقده رو اسقاط بکنی، ثمن رو اصلا نگیر، نخواهی بگیری ازش اسقاطش بکنی، اینجوری میشه. اما مستقلن صفت طبعی رو نمیشه اسقاطش کرد. یه تنظیری هم کرده مرحوم علامه که خیلی عجیب غریب نباشه حرفش، گفته فرض کنید که بیعی انجام گرفته روی گندم جید، الهندت الجیده، گندم جید، معامله انجام گرفت، گفت یک کیلو گندم جید، گندم درجه یک خریدم از شما به قیمت آقای پاشایی ها شما که اون کنن
این گندم چقدر
شد؟ با یک کیلو گندم، ولی گندم خوب درجه یک
چطوری
حسابش کنم؟ تقسیم کن بر مثلا 15 تومن مثلا یک کیلو گندم میشه 15 تومن دیگه. حالا یکی سرگه بود
نه آقای مسی که تطریه ما تو بیت نظری
اون 3 کیلو بود دیگه، 3 کیلو شد. بین 10 تا 15 تومن میشه دیگه.
نه جیدش رو گفت. اینو گندم معمولی بود.
آره اون فکر اردن بدی اشکال نداره. جیده.
عزیز گفتم
خیلی تون دونه بود. خب دیگه آدم. آره حالا شده. 20 تومن. خلاصه این معامله اینجوری بوده که یک کیلو گندم جید توصیف کرده، گندم خوب مثلا فلان جا 20 تومن میخرم ازت، بعد بیاد این صفت جید بودن صفتش طبعیه، از رو معامله گندم بوده، بیاد بگه از قد تو این جیادت گندم رو، جید بودن گندم رو، اینو گفتن نمیشه چون معامله منعدد شده، عوض و معوض اینجوری شدن، گندم جید 20,000 تومن، معامله اینجوری منعقد شد دیگه، جید بودنش رو نمیشه بیای شما اثبات بکنی، اون نیازمند یه معامله جدیده که گندم ارده رو با مثلا 20 تومن یا هر چقدر معامله بکنی. تنظیر کرده مرحوم علامه اینجا هم گفته همینجوریه.
قرارش با شرط
چی؟
قرارش با شرط چی؟
خب این جزء دیگه مرکبه، قبلا هم یه بحثایی داشتم که عبد و مالش مرکب باشه یا وصف باشه. عبدو میخرم علا این که مالش رو هم بدی هرچی بود، گفتن این ولو این که مالش مجهول باشه ضرر نمیزنه به معامله، اما اومد مرکبش کرد، این عبد و مالش رو میخرم، جزء مبیع میشه مجهول، اینجا میگن معامله باطله، جزء باشه جزء مبیع باشه با این که چی شرط باشه فرق میکنه. خلاصه این تفاوت ها هست، صفت، شرط، جزء، اینا با هم دیگه متفاوتن. مرحوم علامه گفته اینجا هم همینجوریه، این مهلت دار بودن یه صفت طبعیه، اصل معامله بیع نقل ملکیته، این که سمن رو دیر بدی یه صفت طبعیشه، لذا مستقلا نمیشه این صفت رو اثباتش کرد. بنابراین گفته که این اثبات تو گفتن مشتری اثری نداره، اثر شرعی نداره. آقای بختیاری هم که ارادتی که برنامه داشتن
تمام مشکل
بر چی؟
برای اینکه صفت قابل اثبات نیست.
اثباتش دلیل میخواد یا عدم اثباتش دلیل میخواد؟
اثباتش.
آها، پس شما باید دلیلی بیارید برای اثباتش.
نه نه،
این اثباتش درست گفتید.
نه عدم اثباتش.
نه دیگه، اثبات یعنی چیزی بخواد ثابت، چیزی که ثابت شده، اگه شک هم بکنید استثابش جاری میشه دیگه، این ثابت شد با عقل. حالا اینکه بخواد ثابت بشه از بین بره، این نیازمند دلیله. تو این بحث ما معامله انجام شده، بحث اون سر معامله نیست، معامله که انجام شده، طرف هم راضی بوده به معامله نسیه‌ای، هر دو طرف راضی بودن، فرض کردیم انجام شده. حالا مشتری بعدش اومده از قبل گفته میخوام ببینیم ساقط میشه این مهلت اجل یا نه، این ثابت شدنش دلیل میخواد دیگه، اینجا چون یه چیزی ثابت شده میخوایم ببینیم بعد از ثبوتش از بین رفته یا نه، اینجا از بین رفتنش دیگه نیازمند دلیل میشه. لذا تو زمین شماست، شما باید دلیل بیارید برای اینکه ثابت شده این تو پنن دارید تو زمینه. خب لسه با مرموم شد تو این دلیل مناقشه ای نمی کنه اللهم هست دیگه چکارش هم. اما اون دوتا دلیلی که از جامع المقاصد بود و درش اشکال کردی و میخواییم زندهش بکنیم، اون دوتا دلیل درش اشکال کردیم، ولی حالا میخواییم یه توضیحی بدیم، یه بیانی بیاریم، یه توضیحی بکنیم که بگیم فقط یک دلیل هم نداریم، اونا هم هستن. اما دلیل اول چی بود؟ دلیل اولی که جامع المقاصد آورده بود حقیه که با عقد لازم اومده، لذا اسقاط نمیشه. خوب دقت بکنید، مرحوم شیخ فرمودن شاید مراد محقق این بوده، نظرش به این بوده که این حرف رو زده که اجل و مهلت تعیین کردن در واقع بازگشتش، رجوعش به اسقاط حقه. بکنیم اگه یه بیع انجام میگرفت، هیچ شرطی برای ثمن اجلی چیزی تعیین نمیشد، بیع انجام میگرفت، با یه حق داشت بیاد ثمن رو مطالبه بکنه دیگه، این حق برای بایه وجود داشت. وقتی شرط میکنن، قید میکنن، اجل رو ذکر میکنن در ضمن این عقده، بایه از این حق مطالبه خودش تا یک ماه مثلا توی مثال ما صرف نظر کرده، حقش رو اسقاط کرده، گفته باشه من حق مطالبه نداشته باشم تا یک ماه، تعیین اجل، بازگشتش، رجوعش، لبش، نقضش، اسقاط حق بایه از مطالبه، حقی که داشت بر مطالبه، مطالبه ثمنی که با عقد ملکش شده بود، این حق رو تا یک ماه اسقاطش میکنه، ازش صرف نظر میکنه. وقتی به اسقاط حق برگشت دیگه، بعد از عقد هر چی هم بشینه اسقاط تو بگه، دیگه حقی که ساقط شده مورد زنده نمیشه، زنده نمیشه. مثل دینه، فرض کن شما دینی دارید به زید 1,000,000 تومان، میگید این دین رو ابراء میکنی، اسقاط میکنی حتی خودت رو، دیگه بعدش 20,000 دارم بگی پشیمون شدم بیار پولمو بده، اینا فایده ای نداره، بگی من حلالت نمی کنم روز قیامت سال پر سال یقتون میگیرم، تمام شد. ابرا که شد، انشاء که شد، با قصد که انشاء کردی قبولم نمیخواد، ایقاع دیگه، ابرا قبولم نمیخواد، حتی ابرا که کردی دینت رفت. راست شما اثباتو
بردیم سمت
مشتری؟ نه اثباتو نبردیم سمت بایه، در ضمن عقد که دارن شرط اجل رو میکنن، میگیم همین که بایه این اجل رو برای ثمنی مدت رو تا یک ماه بودن پرداخت ثمن رو قبول میکنه، حق خودش که حق مطالبه داشت ازش صرف نظر کرده. خب حالا که بایه از این حق صرف نظر کرده، مشتری که از خطو میخواد، مشتری از خطو میخواد بگه، مشتری که از خطو میخواد بگه، گفتیم معناش چیه، نتیجش چیه؟ که بایه قبل از مدت میتونه مطالبه کنه دیگه. مشتری وقتی میگه از خط تو، ثمرش این بود، نتیجهش این بود که بایه میتواند دورتر از مدت تعیین شده هم بیاد مطالبه کنه ثمن رو. این مطالبه کردنه رو قبلش بایه این حتی رو اثبات کرده بود در ضمن عقد، بعد از اینکه اثبات کرد دیگه با هیچ چیز دیگه این حتی بر نمیگرده، مگر اینکه مثلا یه منشأ سبب جدید داشته باشه. لذا مثلا همین دین میمونه. حالا مثال امروزیش هم بزنیم برای آقای پاشایی، حالا این بحث مهریه و اینا که خانم‌ها میگن اینم همین جوریه. اگه یه بار ابرا بکنه بعدنم دعواشون بشه بگه نه من مهریه‌مو میخوام اجرا میذارم، اینا دیگه فایده ای نداره شرعیاً. حواستون باشه شرعیاً، شرعیاً یک بار ابرا بکنه، یک بار بگه آقا من مهریه‌مو به شما بخشیدم قصدم داشته باشه، دیگه بینی و بین الله بعدن برو دعواشون هم بشه ولی اون طلاق و هر چی نمیتونه دیگه مطالبه بکنه مثل سایر دنیا. هر دینی همینجوریه دیگه. حالا یه مثالی که مطلقه چون معمولا دعوا پیش میاد بعدش، آره دین اینجوریه، قاعدش اینه که اگه ابراء شد ایقاع هم هست، قبول نمیخواد از طرف مقابل، ابراء ایقاع هم هست. با قصد اگه اینو انشاء کرد گفت من مهریه‌مو بخشیدم قصدم داشت واقعا ببخشه، دیگه تمام شد. یا هر دینی هی گفت من دین این بدهی تو بخشیدم دیگه نمیخوام ازت، دیگه تمام شد، دیگه با غلط کردم و اشتباه کردم و اینا برنمیگردم، این حق زنده نمیشه دیگه. اینجا هم اینجوریه، با این عجلی که گذاشته در ضمن معامله اون حق مطالبهشو ساقط کرده دیگه، با از قطع گفتن مشتری و غلط کردن گفتن خود بایو اینا هیچ وقت دیگه این حقه بر نمیگرده. شاید نظر محقق تو اون دلیلی که بعد ثابت اومده این باشه که با اون عقد لازم این حقه اثبات شده. اگه یه حقی با عقد لازم ایجاد اون جواب نقدی که ما دادیم این بود که حقی ایجاد میشد با عقد لازم، بله اونو میشه بعد از عقد اثباتش کرد، حقی که ایجاد بشه بعد رو. اما اگه در ضمن عقد لازم بیاد بگه اون به شرطی که اون بدهی تو به من ببخشی این ماشینو بهت میفروشم، دیگه نمیتونه بعدش بیاد این اثبات بکنه، اون ابراء شد رفت. اگه عقد لازم باعث اثبات حقی بشه دیگه نمیشه بعدش زنده کرد، ولی اگه باعث ایجاد حقی میشد بله اونجا میشد بعد این حق رو از زمین که زنده شد اثباتش کرد.
تلقی عرفی نیست. یکی این یه مرمون سه گفتن لایقا ان لازم ان لازم حاضر وجه عدم صحت الاقام، که یعنی بخواه میگه زارم عرفی یعنی من دوبینه نیپذن اقال مثلا قبول میکنن نه که واقعا اثبات باشه.
اقال نقض به معامله نسیه نمیتونه باشه. مرحوم سیدم فرمودن بچه‌ش خیلی دقیق متوجه نشدن که ببینید اقاله اگه معامله فرض کنید بیع نقدی انجام شده باشه بعدش بیان اقاله بکنن، این معامله بیع که ایجاد شده حق ایجاد میکنه برای طرفین که بیان ثمن رو مطالبه کنه، مسمن رو مطالبه بکنه، حق ایجاد میکنه برای طرفین، لذا بعد از معامله میتونن بیان اثباتش بکنن، تقابل بکنن، اقاله بکنن. نقض به این فرمایش شیخ نمیشه که
داخل اقاله آن هم که نمیشه انجام بشه با تا زمان به حجر سب کنه که بایست.
نه هم
یه حق جدید، یعنی ایجاد شما حق جدید میدونید اینطوری؟
چی رو حق جدید میدونید؟
اقاله کردن رو یه حق جدید.
نه اقاله معامله رو دارن اقاله میکنن، معاملهی که ایجاد شده بود رو میشه اقاله کرد. چرا؟ چون معامله حق ایجاد میکرد. ولی اینکه معامله نسیه باشه، ولی حق ایجاد میشده با معامله نسیه. حق مطالبه ثمن بعد از اجل ایجاد میشد برای بایه، حق مطالبه مسمن هم برای مشتری ایجاد میشد بلافاصله بعد از عقد. اینا میان حقهای خودشون رو از همین الان میشه بایه اثبات بکنه، حقی که یک ماه دیگه میخواد براش ایجاد بشه رو میتونه اثباتش بکنه، مشتری هم حقی که بالفعل براش ایجاد شده رو اثبات بکنه، این میشه تبایع. این اضاله نمیشه نقضه این کلام مرحوم شیخ، چون اضاله اثبات حق یعنی حقی که اثبات شده رو نمیخواد زندش کنه. اضاله نمیخواد حقی که اثبات شده رو زندش کنه. یکم تحمل کنید ببینید دقیقا شاید موردشون چیز دیگه بوده ما نفهمیدیم، ولی اقاله
مخالفت با عرفا ظاهرش از عرف اینا نمیفهمه، عرف میگه که یه مدتی به
اون ببینید اگه ما یه دلیلی بود مثلا روایتی بود فهم عرفی اون جملات بود داد میدیدیم عرف از این چی میفهمه، ولی این بحث ما وقتی به این نداره، ما یه دلیل نداریم که اثبات فلان است و چیز است.
عرف خانشی داره از این معاملات که خودش
از معامله خانش داره، ولی خب این که حالا بعد از اثبات شایع
پذیرفته
تحلیلش این تحلیلش دیگه باید ببینیم چی هستش، این دیگه تحلیلش دست عرف نیست، خود عرف گاهی اوقات نمیتونه تحلیل بکنه. مثال بارها زدیم عرف خیلی راحت خیلی هم زیاد هم آدم بی سواد بی سواد این معنی حرفی رو به کرمات و مرباط در طول یک روز استفاده میکنه ازش، زیدون فتا راحت هم مخاطب میفهمه چی گفته، هم متکلم میدونه چی گفته، خیلی راحت زیدون فتا. اما حالا شما بیاید اینو تحلیلش کنید، زید با اون شخص رو تو ذهن مخاطب میاره، دارم اون خانه رو مثلا خانه خاص با الف لام عهد رو تو ذهن مخاطب، این فیچی رو تو ذهن مخاطب ایجاد میکنه، فهود از اصولیون نظرات مختلفی درباره این معنای حرفی ارائه کردن، اون دیگه عرف نمیتونه تحلیلش کنه دیگه، عرف معنا رو راحت میفهمه، استعمالش هم میکنه، مخاطب هم میفهمه، خودش هم میدونه چی میگه، بارها به کرات هم در طول روز از معنای حرفی استفاده میکنه، اما تحمیلش کمرشکنه گاهی اوقات اینجوری میشن. به هر حال نقض به اقاله رو نمیپذیریم، یعنی اسقاط چیزی حقی که اسقاط شده رو اقاله نمیخواد زنده بکنه، نمیخواد حقی که اسقاط شده رو زندهش بکنه. یه مقدار متن بخونیم تا ببینیم اون یکی بچه مرحوم محقق هم میرسیم یا دو بعید برسیم. ثم انه لو اسقط المشتری عجل دینه، اگه مشتری عجل دین رو اسقاط کرد، ففی کتاب دین من التذکره، تو کتاب دین تذکره اینو فرموده علامه بدون دلیل، فقط مدعا رو گفته. و در کتاب قواعدش هم که انه لو اسقط المدیون عجل دین مما علیه لم یسقط، ثابت نمیشه. نتیجه همینه، ثمرش همینه که ولیس لصاحب الدین مطالبته فی الحال، بایه نمیتونه بیاد قبل از اجل مطالبه بکنه، بگه پول منو بده، بگه خودت گفتی از قد تو اجل رو یک ماه بودن رو ثابت کردی، بیا پول منو بده. نه نمیتونه. خود علامه علت نیاورده بود، اما و علله فی جامع المقاصد به انه، دلیل اول یک، به انه قد ثبت تعجیل فی العقد لازم، این تعجیل، این عجل دار بودن با عقد لازم ثابت شده. لانه المفروض فرض اینه صلاحی از خود به مجرد الاسقاط، با مجرد اسقاط چیزی که با عقد لازم اومده باشه ثابت نمیشه کردش. دو و لانه فی العجل حقا لصاحب الدین، اینجور نیست که این فقط یه حقی برای مشتری باشه که بعد مشتری بتونه راحت بیاد بعد از اسقاطش بکنه، حق مختص او که نیست. ولن فی العجل حقا لصاحب الدین، جناب بایع هم یه حقی داره که ثمن رو باید براش محافظت بکنه مشتری. ولذا لم یجب علیه القبول قبل العجل، شاهد این که بایع حق داره اینه که قبول لازم نیست، همون فرقی که بالا توضیح دادیم. ببینید شیخ اون دلیل تو مسئله قبلی رو از این کلام محقق گرفته. اما لو تغایل فی العجل فانه یصح، اگه تغایل در عجل بکنن صحیحه. اما لو نظر تعجیل فانه یلزم و ینبغی الا یسقط به تغایلهما، یه فرقی هم مطرح کرد، اگه نظر بکنه تعجیل رو، نظر بکنه که با عجل با مهلت این معامله رو بگیره، اینجا دیگه با تغایل هم ساقط نمیشه، این باید پایبند بهش باشن. چرا؟ لان تغایل فی العقود لا فی النذور، نظر حق الله پاش وسط میاد دیگه. اگه حق خود دو طرف بود با یه مشتری میتونستن با هم توافق بکنن، ازش صرف نظر بکنن، تقایل بکنن، اما نظر عبدالله باش وسط اومده دیگه نمیشه تقایل هم کرد، اگه نظر کرده باشه که سمن رو با عجل پرداخت بکنه. این کلام مرحوم محققه، مرحوم شیخ، و فیه انه الحق المشترط فی العقد لازم، این یه حقیه که شرط شده در عقد لازم، قول یجوز لصاحبه اسقاطه، این حق رو میشه اسقاطش بکنه دیگه. این که حق با عقد لازم ثابت شده دلیل نمیشه که اسقاط ممکن نباشه، اسقاطش ممتنع بشه. و حق صاحب، دلیل دومش، و حق صاحب دین لا یمنع من مطالبته من اسقط حق نفسه، این که خود صاحب دین، خود بایه حقی داره، این ممانعتی ایجاد نمیکنه که خود جناب بایه بیاد مطالبه بکنه از کسی که، از مشتری که اسقط حق نفسه، حق خودش رو ثابت کرده، خودش اومده مطالبه کرده ثمن رو، یعنی از حقش صرف نظر کرده دیگه، این که نمیتونه مانع بشه. کتاب تذکره باب دینش، کتاب دینش بود، و فی باب شروط من التذکره، تو باب شروطش هم یه حرفی زده، لو کان علیه دین معجل فاسقط المدیون العجل، مدیون اومد ساقط کرد، لم یسقط، ساقط نمیشه، ولیس للمدیون مطالبته فی الحال، بایع نمیتونه بیاد طلب بکنه. اینجا دلیلم گفته لان العجل صفت تابعه، این مهلت صفت بیعه، صفت تابع بیعه، اصل نقل ملکیت این میشه صفت تابعش که عجل دار باشه پرداخت ثمن، و صفت لا تفرد بالاسقاط، صفت رو نمیشه مستقلا ثابت کرد. و لهذا لو اسقط مستحق الهنتت الجیده او الدنانیر صحیحه، اسقط چی رو؟ الجودته او صحته، کسی که با معامله گندم جید رو خریده بیاد ثابت بکنه الجودته رو، جیادتش رو، صفت خوب بودنش رو، یا صحت رو، دنانیر صحیحه رو خریده بیاد ساقط بکنه صحتش رو، لم یسقط، ساقط نمیشه. بعد علامه فرمودن ولی شافعی وجهان، دو تا بچه‌م مرحوم علامه فرمودن که دو تا بچه‌م شافعی داره تو این مسئله که بحث بحث ما مرتبط نیست، به توجیهش الان متنش بمونه ان شاء الله جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.
دلیل آخری که فرمودید دلیل می‌کنه مثال